اصول فقه جلد اول توسط استاد مربی جلسه 61
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوفا الشحرين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والسر في ذلك أن الكلام مطلقا العام وغيره لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بذميمة تصلح لأن تكون قرينة. بحث در تقسیمات مخصص بود. فرمودند مخصص در دو قسم است، مخصص متصل و مخصص منفصل. در بیان فرق بین این دو صاحب کتاب فرمودن مخصص متصل و منفصل با یکدیگر فقط از یک ناحیه و یک جهت فرق دارد و اون فرق این بود که مخصص متصل همیشه باعث می شود که عام ما در عموم ظهور پیدا نکند اصلا، اما مخصص منفصل فرمودند باعث می شود محدود کردن ظهور عام را، یعنی ظهور عام در عموم مستقر و منعقد می شود، بعد مخصص منفصل ظهور عام را در عموم از بین می برد. این اصل مدعا بود. امروز وارد می شوند در دلیل بر این مدعا. قبل از این که دلیل بر این مدعا رو بیان کنند و در حقیقت دلیل بر فرق بین مخصص متصل و منفصل را ذکر کنند، یک مقدمه برای روشن شدن دلیل بیان می فرماید که این مقدمه در کیفیت و چگونگی ظهور است. می فرمایند در تمام کلماتی که بین مردم به کار می رود، در تمام مکالمات ما دو نوع ظهور رو می توانیم به دست آوریم و در مکالمات دو نوع ظهور وجود دارد. یک ظهور توهمی یا بدوی و ابتدایی، یعنی به مجردی که یک کلمه از متکلمی صادر می شود، در همون لحظه اون کلمه در ذهن مخاطب ظهور پیدا می کند
در یک معنای خاصی. مثلا متکلم میگوید اکرم العلماء، هنوز کلام مولا تمام نشده است، معنای علما در ذهن شما نقش می‌بنده. این رو میگن ظهور بدوی، ظهور ابتدایی، به تعبیر بعضی ها ظهور توهمی. این ظهور حجت نیست، بلکه مخاطب باید صبر کنند تا کلام مولا تمام شود و مولا سکوت کند. ظهور کلام مولا بعد از سکوت او حجت است. و یصح التمسک به.
سلام.
اسم این ظهور بعد از سکوت مولا را میگویند ظهور استمراری و ظهور استقراری. یعنی مولا سلام علیکم وقتی که گفت اکرم العلماء، اگر سکوت کرد و چیزی نگفت، قیدی به دنباله کلام ذکر نکرد، میفهمیم که همون ظهور بدوی و توهمی رو مولا اراده کرده است. یعنی تمام علما را مثلا. اما اگر همینجا مولا گفت اکرم العلماء الا الفساق، اینجا کلام ظهور دارد در اکرام عالم عادل. این ظهور استقراری و استمراری حجت است و صحیح است عمل کردن به این ظهور. پس طی این مقدمه ما دو نتیجه از این مقدمه استخراج میکنیم، دو نتیجه مرتبط با هم. نتیجه اول ظهور بر دو قسمت، ظهور توهمی و ابتدایی، دوم ظهور استمراری، ظهور استمراری بعد از سکوت مولا، و این ظهور است که حجت می باشد. نتیجه دوم بنابراین ظهور استمراری وقتی است که مولا از کلام منتهی شود و سکوت کند. تا وقتی که مولا و متکلم مشغول سخن گفتن است، ظهور استمراری در کلام وجود ندارد. ظهور بدوی هم که در کلام هست حجت نیست. مثلا در همین کلام امکان دارد مولا بگوید اکرم العلماء الا الفساق. شما یک لحظه به ذهنتون میاد که دیگه عالم عادل رو باید اکرام کرد، بعد مولا بگه الا الادیب الا النحوی الا السلفی. پس ظهور ابتدایی حجت نیست، باید منتظر بشیم مولا سکوت کنه، منتهی شود از کلام، و این ظهور بعد از سکوت حجت است. این مقدمه. حالا اصل استدلال، مدعا چه بود؟ مدعا این بود که مخصص متصل باعث می شود که کلام ظهور نداشته باشد اصلا، و مخصص منفصل باعث می شود رفع ظهور موجود در کلام. حالا دلیل از اون مقدمه واضح می شود. دلیل این است که بر طبق این مقدمه اگر مخصص متصل به عام باشد، قبل از ذکر مخصص عام ما ظهور استمراری و ظهور حجت ندارد، ظهور بدوی دارد که او حجت نیست. پس در مخصص متصل کلام از اول ظهور استمراری پیدا می کند در همون خصوص، نه در آن. پس کلام ما ظهور در عموم از اول ندارد. اما در مخصص منفصل مولا امروز گفته است اکرم العلماء و سکوت کرده است. کلام ما ظهور استمراری پیدا کرد در عموم، فردا که مولا گفت لا تکرم الفساق منهم، ظهور خاص چون اقواست باعث می شود و سبب می شود رفع ظهور عام را در عموم. فعلیه فرق بین مخصص متصل و منفصل این است که در مخصص متصل عام ما در عموم ظهور استمراری ابدا ندارد، اما در مخصص منفصل عام ما ظهور استمراری دارد. بعد مخصص بر می دارد و رفع می کند اون ظهور. و سر و فی ذلک، بعد از بیان فرق بین مخصص متصل و منفصل می فرمایند علت در این فرق ان الكلام مطلقا العام و غیره لا يستقر له الظهور. ایشون اول مقدمه ای را که عرض کردیم بیان می فرماین کلام مطلقا، چه عام چه غیر عام، اصلا تمام مکالمات عرفیه بین مردم، لا يستقر له الظهور، مستقر نمی شود برای اون کلام ظهور و منعقد نمی شود مگر بعد از انتهاء متکلم از اون کلام و منقطع شدن متکلم از اون کلام. پس ظهور استقراری وقتی است که متکلم از کلام منتهی و منقطع بشود، اونم منتهی شدن از کلام علاوه به جوری که باقی نماند به حسب عرف فرصتی برای ملحق کردن اون کلام را به زمینه‌ای که اون زمینه صلاحیت داشته باشد برای این که قرینه باشد، قرینه‌ای که تغییر بدهد اون کلام را از ظهور ابتدایی اولی خودش. پس کلام وقتی ظهورش مستقر می شود که متکلم سکوت کند، سکوتی که دیگه جای آوردن قرینه‌ای نباشد که این قرینه باعث بشود ظهور کلام از اون ظهور ابتدایی اولی برگردد. این قید رو چرا ذکر میکنن؟ میگن که علا وجه لا یبقا به حسب العرف مجالون. ذکر این قید شاید به خاطر این باشه که گاهی سکوت‌های مولا سکوت دائمی نیست. مثلا مولا داره صحبت میکنه، تشنه میشه، میگه اکرم العلماء، یا گلوش گیر میکنه، لیوان آب رو بر میداره میخوره. اینجا شما نگید آقا مولا سکوت کرد، ظهور کلام مولا حجت است. نه، اینجا میتونه لیوان آب رو که گذاشت بگه الا الفساق. پس وقتی کلام مولا ظهور داره که مولا سکوتی بکند که دیگه مجالی برای زمینه و قرینه‌ای که بتوند ظهور کلام رو منصرف بکند، مجالی برای اون قرینه نباشد، مولا بگه اکرم العلماء، بگه بعدم سکوت کنه بره دنبال کارش. پس بنابراین کلام مطلقا مستقر نمی شود برای اون کلام ظهور، ولا ینعقد الا بعد الانتهاء من و الانقطاع عرفن. حالا انتهاء علاوه‌ای که باقی نماند به حسب عرف مجالی برای ملحق کردن اون کلام را به زمینه‌ای که صلاحیت داشته باشد، این زمینه برای این که قرینه‌ای باشد که تغییر بدهد اون کلام را از اون ظهور ابتدایی اولیش. و الا این و الا استثنای از اون بعد انتهاء است. و الا یعنی اگر مولا سکوت نکند، اگر مولا منتهی نشود از کلام، فالکلام و مادام متصلن عرفن، کلام تا وقتی که متصل باشد عرفن، پس به درستی که ظهور اون کلام رعایت می شود و معلق می ماند. تا وقتی کلام متصل است ظهور کلام معلق است. فین انقطع، اگر کلام قطع شود بدون ورود قرینه ای بر خلاف اون کلام، مستقر می شود همون ظهور اول، یعنی ظهور ابتدایی. وقتی مولا گفت اکرم العلماء، شما به ذهنتون آمد علماء عامت و شامل، اگر اینجا مولا سکوت کرد قرینه ای نیاورد، همون ظهور بدوی تبدیل می شود به ظهور استقراری و استمراری و حجت است. و انعقد الکلام علیه، کلام بسته می شود و منعقد می شود بر همین ظهور دوم. و این لحقت خل قرینه صارفه، و اگر ملحق شود به کلام قرینه صارفه، تبدل ظهوره الاول الى ظهور آخر، تبدیل می شود اون ظهور بدوی اولی به یک ظهور دیگری بر حسب دلالت قرینه، و منعقد می شود در این هنگام کلام بر ظهور دوم. طرف میگه جاءنی اسدون، یه مرتبه به ذهن شما خطور میکنه اون شیری که توی باغ وحشت، فورا به دنبالش میگه یرمی. خب این کلام ظهور پیدا میکنه در این معنای دوم، نه در اون ظهور توهمی ابتدایی اولی. پس بنابراین نتیجه این که ظهور کلام تابع خلاصه آخر کلام و تابع قرینه مولاست. میفرمایند چون ظهور کلام تابع قرینه مولاست، لذا اگر قرینه شما مجمل باشد، باعث میشود که کلام، کل کلام مولا مجمل بشود. مولا گفت اکرم العلماء، تو این کلام که هیچ اجمالی نیست، میدونیم معناش اینه اکرام کن تمام علما رو. فورا مولا به دنبالش گفت اکرم العلماء الا بعضهم. این الا بعضهم که آمد کلام میشود مجمل، مگر بعضی از علما. اون بعض کیه؟ من کی رو اکرام بکنم و چه کسی رو اکرام نکنم؟ پس ظهور کلام تابع قرینه است، لذا اگر قرینه مجمل باشد، اینجا دیگه کلام حجت نیست. و لذا لو کانت القرینه تو مجمله، لذا اگر قرینه ما مجمل باشد، او ان وجد فی الکلام ما یحتمل ان یکون قرینتن، یا نه اصلا قرینه مجمل نباشد، قرینه در کلام نباشد، پیدا بشود در کلام یه چیزی که یک بیانی که احتمال داده شود که اون بیان قرینه باشد، اگر چنین باشد قرینه مجمل باشد، یا شما احتمال قوی بدید که این کلام در یک قرینه دیگری داشته باشد، اوجب ذالک عدم و انعقاد ظهور اول، باعث می شود این اجمال قرینه عدم منعقد شدن ظهور اول را ولا ظهور آخر و دیگه ظهور دیگری هم کلام ندارد. فیعود الکلام و برمتهی مجملا، پس کلام به تمامه می شود مجمل. علاوه حال نتیجه ای که از این مقدمه ما گرفتیم این است که ظهور بعد الانتها حجت است و کلام مولا تابع آخر کلام است، تابع اون قرینه است. اگر قرینه مجمل باشد کلام هم مجمل می شود. این مقدمه کلی رو ما تطبیق می دهیم در ما نحن فی. در ما نحن فی هذا من ناحیت کلیه فی کلی کلام، این از ناحیه کلی در هر کلامی، هر کلامی ظهورش تابع سکوت مولا. و مقامنا من هذا الباب، محل بحث ما از همین باب است. میفرمایم لأن المخصص كما قلنا من قبیل القرینة الصارفة، مخصص همونطوری که ما در قبلا هم اشاره کرده ایم از قبیل قرینه صارفه است، یعنی مخصص برای کلام مثل قرینه میماند. فالعام له ظهور ابتدائی او بدوی فی العموم، پس عام برای اون عام ظهور ابتدائی و بدوی است در عموم. این که میگه ابتدائی او بدوی، چون در تعبیر بعضی از این عام از این ظهور تعبیر شده به ظهور بدوی، مثلا من هر جور میخوای تعبیر بکن، چه ظهور ابتدایی یا ظهور بدوی یا ظهور توهمی که بعضی تعبیر کردن. پس عام برای این عام ظهور ابتدایی یا ظهور بدوی است در عموم. فیکون مراعا بانقطاع الکلام و انتهائه، پس میباشد این ظهور کلام معلق به منقطع شدن کلام و منتهی شدن متکلم از اون کلام. عام ظهور ابتدایی در عموم دارد، اما این ظهور عام در عموم معلق است بر سکوت مولا. فَإِلَّمْ يَلْحَقْهُ مَا يُخَصِّصُهُ، اگر ملحق ننماید مولا به اون کلام چیزی را که تخصیص بدهد اون عام را، اگر ملحق نکند مولا به اون عام مخصصی، استقر و ظهور ابتدایی، ظهور ابتدایی اولی مستقر می شود و انعقد علی العموم و کلام منعقد می شود در عموم خودش. مولا بگه اکرم العلماء سکوت کنه، اینجا اون ظهور بدوی توهمی تبدیل می شود به ظهور استقراری و حجت هم هست. و این لحقت خوب قرینتون تخصیص، و اگر ملحق نماید مولا به اون کلام خودش قرینه تخصیص قبل از منقطع شدن کلام و قبل از سکوت مولا، تبدل ظهور اول، ظهور اولی توهمی تبدیل می شود و انعقد له ظهور آخر حسب دلالت المخصص المتصل، و منعقد می شود برای اون کلام ظهور دیگری بر حسب دلالت اون مخصص متصل. گاهی مولا می گوید اکرم العلماء الا الفصاح، خب کلام بر حسب این مخصص است. گاهی میگوید اکرم العلماء الا الادباء، مثلا کلام بر همین عرض کنم به حضور شما ظهور مخصص منعقد میشود. پس ونعقد له ظهور آخر حسب دلالت المخصص متصل. ما از این مطلب بنابراین نتیجه میگیریم اذن فالعام المخصص بالمتصل لا یستقر ولا ینعقد له ظهور بالعموم، پس عامی که تخصیص داده می شود به مخصص متصل مستقر نمی شود و منعقد نمی شود برای اون عام ظهوری در عموم. مخصص متصل باعث می شود که عام ظهور استقراری در عموم پیدا نکند، پس اصلا ظهوری در عموم دیگه در کلام وجود ندارد. به خلاف المخصص بالمنفصل، به خلاف اون عامی که تخصیص خورده به مخصص منفصل. چرا؟ لأن الکلام به حسب الفرد قد انقطع، چون کلام به حسب فرد بحث ما در مخصص است که جدا و منفصل از کلام باشد. خب کلام به حسب فرد مولا سکوت کرده، کلام قد انقطع منقطع شده بدون ورود ما یصلح للقرینه علی التخصیص، بدون وارد شدن چیزی که صلاحیت داشته باشد برای قرینه بر تخصیص. فیستقر ظهور الابتدائی فی العموم، امروز که مولا گفت اکرم العلماء سکوت کرد، ظهور ابتدائی تبدیل می شود به ظهور استقراری در این عموم، کلام ظهور پیدا می کند در عموم. غیر انه اذا ورد المخصص المنفصل، حالا بعد از این که مثلا یک روز کلام ظهور پیدا کرد در عموم، وقتی که وارد شود مخصص منفصل یزاحم ظهور العام، تعارض میکند ظهور مخصص با ظهور عام. فیقدم علی، پس مقدم میشود اون ظهور منفصل بر اون ظهور عام، من باب انه قرینه علی، چون که این مخصص قرینه بر اون عام است، و کاشفتن عن المراد الجدی، و این مخصص منفصل کاشف از مراد جدی متکلم است. یعنی با این الا الفساق و این لا تکرم الفساق میفهمیم که مراد جدی متکلم اکرام عالم غیر فاسق بوده است.
بله
در معالم خونده ایم، در اینجا میشالله خواهیم خوند که این جدایی مخصص از خود مخصص اگر قبل از وقت بیان باشد اشکالی ندارد، اگر قبل از وقت حاجت باشد اشکالی ندارد، اگر بعد از وقت حاجت باشد اقراء به جهل است و درسته و آقایون میگن قبیح است. طارت مولا میگه اکرم العلماء، مرادش اینه که مثلا اکرام کن علما رو پس فردا، بعد وقت فردا میگه بلا تو کمیل قصاقا منه، اینجا اشکالی نداره چون عمل ما پس فردا. اما اگر مولا بگوید اکرم العلماء الان، بعد وقت فردا بگوید بلا تو کمیل قصاقا منه، اینجا اقراء به جهل است و اشکال نداره. بعد در همونجا هم سوال باز سوال میشه که پس چه فایده ای داره این ذکر عموم و بعد خاص؟ اونجا فوایدی برای این نحو بیان ذکر میکنن که در جاش میاد. بله در قبلا ظاهرا بهش اشاره کردیم، لانه نفس او اظهر، اونجا اشاره کردیم. هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ قلنا ان المخصص بقسمه قرينه على اراده ما عدا الخاص من لفظ العموم، فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره، فوقع الكلام في ان هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز ام الحقيقه، فاختلف العلماء فيه على اقوال كثيره. بحث سوم از مباحث عام و خاص این است که آیا استعمال عام در باقی افراد یا به عبارت مصطلح استعمال عام در مخصص حقیقت است یا مجاز است؟ مولا گفته است اکرم العلماء الا الفساق. اینجا العلماء که دال بر عموم است در حقیقت استعمال شده در بعض العلماء، یا مثال بهتر مولا گفته است اکرم کل العلماء الا الفساق. اینجا مرادمون از کل العلماء بعض العلماء، آیا استعمال کل که لفظ عام باشد در این بعض استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی؟ در معالم هم این بحث رو خونده ایم و نظر علمای متأخر اصول بر خلاف نظر علمای متقدم است. ایشون به این طریق وارد به بحث می شوند که اول نتیجه بحث گذشته رو ذکر میکنند. میفرمایند نتیجه بحث گذشته این شد که مخصص همیشه دلالت میکند چه منفصل باشد و چه متصل. مخصص دلالت میکند بر این که مراد از عام معدای خاص است، مراد از العلماء علمای غیر فاسق است. پس استعمال شده از عموم در بعض، آیا این استعمال حقیقت است یا مجاز؟ مرحوم مظفر 5 قول رو نقل میکنند و بعد میفرمایند قول حق این است که استعمال عام در معدا حقیقت مطلقا و مطلقا در برابر تفصیلاتی است که در بین اقوال وجود دارد. چند خط رو بخونیم. هل استعمال العام مثل مخصص مجاز؟ آیا استعمال عام در مخصص مجاز است؟ قلنا ان المخصص به قسمی. نتیجه بحث سابق این شد که ما گفتیم مخصص به هر دو قسمش، چه متصل چه منفصل، قرینه است بر اراده معدای خاص از لفظ عموم. مخصص قرینه است که مراد از لفظ عموم تمام العموم نیست بلکه معدای خاص. ظاهر عام شامل می شود تمام المراد را، اما با ذکر مخصص معلوم می شود مراد بعض المذکور هست، بعضی از مدخول الفاظ عموم هست، بعض العلماء هست. فوقع الکلام، بعد از این که نتیجه این شد که مراد از عام بعض است، واقع می شود کلام در این که هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز، این استعمال آیا استعمال مجازی است یا استعمال حقیقی است. و اختلاف العلماء فيها على اقوال كثيره، و اختلاف کردن علما در این مبحث در اقوال بسیار زیادی که بعضی از این اقوالشون متذکر میشه من. منها انه مجاز مطلق، بعضی از این اقوال این است که استعمال عام در مخصص مجاز است مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل بعدی است. منها انه حقیقه مطلق، و منها تفصیل بین المخصص بالمتصل، بعضی از اقوال تفصیل بین عامی است که تخصیص داده می شود به متصل و بین عامی است که تخصیص داده می شود به منفصل. فامکان تخصیص بالاول، ادعی گفتن اگر تخصیص به مخصص متصل باشد فهو حقیقتون، بس استعمال عام در واقع حقیقت است. دون ما کان بالثانی، دون اون مخصصی که مخصصش، دون اون مخصصی که مخصصش منفصل باشد که اونجا استعمال لفظ در معنای مجازی. و غیر بالعکس، گفته شده بالعکس، در مخصص متصل مجاز است و در مخصص منفصل حقیقت است. اقوال آخری هم ذکر شده، پنجمین قولی هم که مرحوم مظفر ذکر میکنند در آخر مبحث به قول پنجم هم اشاره میفرمایند. و الحق عندنا هو القول الثاني اي انه حقیقت مطلقا، حق در نزد ما قول دوم است، یعنی استعمال عام در باقی حقیقت است مطلقا، چه مخصص متصل باشد چه مخصص منفصل باشد. الدلیل، دلیلی که صاحب کتاب ذکر می فرمایند، خلاصه دلیل این است که در باب استعمال عام در خاص، این استعمال استعمال حقیقی است و اگر استعمال لفظ در معنای حقیقی و در موضوع له باشد این استعمال حقیقت است نه مجاز. این اصل در حقیقت استخوان بندی دلیل. یا به عبارت اخرى می توانید بگویید استعمال حقیقی است چون مقتضی موجود است و مانع مفقود است. اما اینکه مانع مفقود است، می فرمایند مانع از این استعمال حقیقی تنها دلیل مانعین است و ما به دلیل مانعین اشاره میکنیم و اون دلیل رو رد میکنیم. دلیل مانعین در معالم و فصول و قوانین ذکر شده است. خلاصه دلیل این است که میگویند الفاظ عموم مثل کل، جمیع، الف و لام جنس و غیره وضع شده اند برای عموم مدخولشان، الفاظ عموم وضع شده اند برای عموم شمول تمام افراد اون لفظی که بر اون لفظ داخل شده اند. اکرم کل العلماء، کل وضع شده برای شمول و عموم جمیع علما. حالا در وقتی که تخصیص زده شود عام، لفظ عموم استعمال شده است در بعض افراد مدخول و در حقیقت استعمال لفظ است در غیر موضوع لفظ، و استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ مجاز است. مرحوم مظفر از این دلیل به توهم تعبیر می‌فرماید و در مقام جواب می‌فرمایند با اندک تأملی و دقتی این توهم رفع می‌شود. چرا؟ به علت این که می‌فرمایند ما نکته اول شما رو قبول داریم، این که می‌گویید الفاظ عموم وضع شده اند برای عموم مدخول و هر جا استعمال شوند در بعض المدخول، اینجا استعمال مجازی است، این رو قبول داریم. ولی ما ادعا میکنیم که الفاظ عموم در همه جا که تخصیص خورده باشد که تخصیص نخورده باشد، که مخصص متصل باشد که مخصص منفصل باشد، الفاظ عموم وضع شدن در همون عموم و در موضوع آن در خودش. چرا؟ این چرا رو ایشون باز با یک مقدمه ذکر می کنند. می فرمایند مدخول الفاظ عموم بر دو قسم است، تارتن مدخول الفاظ عموم یک کلمه است. مولا می گوید اکرم کل عالمی، اینجا عالم مدخول لفظ کل است و یک کلمه است. اکرام کن تمام علما، هر عالم. تارتن مدخول الفاظ عموم بیش از یک کلمه است، مثل این که مولا بگوید اکرم کل عالم عادل. شما کلام رو که معنا میکنید میگویید اکرام کن تمام علماء عادل رو. اینجا مدخول کل عالم عادل است و لفظ کل دلالت می کند بر شمول تمام افراد این مدخول، یعنی کل شامل می شود همه افراد عالم عادل را. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه، در مخصص متصل مولا میگوید اکرم جمیع العلماء الا الفساق. اینجا مدخول جمیع دو کلمه است، یعنی العالم غیر الفاسق. حالا لفظ جمیع در این مدخول داخل شده است، معناش میشه شمول همه افراد این مدخول، یعنی اکرام کن تمام علماء غیر فاسق. اینجا لفظ جمیع استعمال شد در تمام افراد مدخول. پس بنابراین این که شما گفتید الفاظ عموم استعمال شده اندر بعض همچنیست، الفاظ عموم همه جا استعمال می شوند در جمیع افراد مدخول. نهایت مدخولشون گاه یک کلمه است و گاهی از یک کلمه بیشتر است. این در مخصص متصل. در مخصص منفصل بیان دیگری دارم، دقت کنید. الدلیل، اما دلیل برای که استعمال عام در مخصص حقیقت است، در حقیقت دلیل اینه که مقتضی موجود است، مانع مفقود است. مانع چیه؟ ان منشأ توهم القول بالمجاز، ریشه توهم قول بالمجاز این است که در حقیقت دلیل قائلین بالمجاز رو بیان میکنند. ان ادات العموم لما کانت موضوعه للدلاله على سعه مدخولها، ادات عموم چون که وضع شدن برای دلالت نمودن بر سعه مدخولشون، یعنی شامل شدن تمام مدخول، و عمومی لجمیع افراده و شمول اون الفاظ جمیع افراد اون مدخول خودش را، فلو ارید منه بعضه، اگر اراده شود از این الفاظ عموم، از این لفظ عموم بعض الافراد، فقد استعمل فی غیر موضع له، استعمال شده از این لفظ در غیر موضوع له، و یکون الاستعمال مجازا، استعمال مجازی. و هذا التوهم یدفع به ادنا تأمله، این توهم با اندک تأملی دفع می شود. چرا؟ لأنه فی التخصیص بالمتصل، به خاطر اینکه در مخصص متصل مثل قول تو مثلا اکرم کل عالم الا الفاسقین، لم تستعمل ادات العموم الا فی معناها، استعمال نشده از ادات عموم مگر در معنای خودش، که معنای خودش شمول جمیع افراد مدخول بود، و هی شمول لجمیع افراد مدخولها، و این معنای ادات عموم شمول تمام افراد مدخول خودش بود. غایت الامر، نهایت امر، ان مدخولها، مدخول الفاظ عموم، تارتن یدل علی لفظ واحد، تارتن دال بر مدخول الفاظ عموم یک لفظ است، مثل اکرم کل عادلین، که همین اکرم کل عادلین به جای اکرم کل عالمین مثلا الا الفاسقین است. تارتن خلاصه مولا میگوید اکرم کل عادلین، و اخرى يدل عليه اكثر من لفظ واحد، و مرتبه دیگر دلالت میکند بر اون مدخول الفاظ عموم بیشتر از یک لفظ، که اونجا در صورت تخصیص باشد. فیکون التخصیص معناه، پس معنای تخصیص این است که ان مدخول کل لیس ما یسق علیه لفظ عالم مثلا، معنای تخصیص این است که مدخول کل نمی باشد تمام افرادی که صادق است بر اون فرد لفظ عالم مثلا، بل هو خصوص العالم العادل بالمثال، بلکه ما از تخصیص نتیجه می گیریم که مدخول کل خصوص عالم عادل است. وقتی مدخول کل خصوص عالم عادل باشد، کل دلالت میکند بر شمول جمیع افراد عالم عادل را، پس خود کل دلالت میکند بر جمیع. نهایت مدخول کل گاهی وسعت دارد و گاهی افراد زیادی است، و گاهی زیغ است و افراد کمتری است. و اما کل فهیه باقیتون علا مالها من الدلالت علا العموم و الشمول، اما کل، پس خود این کل، خود این لفظ عموم باقی است بر اون معنایی که برای اون کل است که اون معنا بیان است از دلالت کردن اون لفظ بر عموم و شمول. پس خود الفاظ عموم که در صورت تخصیص و چه غیر تخصیص همه جا دلالت میکنن بر جمیع. لغایت معنای جمیع تارتا مدخول این معنا کمتر است و تارتا بیشتر است. و لذا لانها تدل حین اذن علی شمول لکل عادل من العلماء، به خاطر اینکه این لفظ کل دلالت میکنه در این هنگام بر شمول هر عادلی را از علما، لفظ کل در اینجا دلالت میکنه بر شمول جمیع علماء عادل را. و لذا لا یصح ان یوزع مکانها کلمه بعد، میفرمایند مؤید بر این که الفاظ عموم در اینجا استعمال نشدن در غیر موضوع نه اینه که شما میگید الفاظ عموم استعمال شدن در معنای بعد. خب اگر استعمال شدن در بعض، شما باید الفاظ عموم رو بردارید به جاش بعض رو بگذارید کلام درست باشه. جاءنی اسدون یرمی، اسدون یرمی استعمال شده در معنای رجل شجاع، میتونید اسدون یرمی رو بردارید به جاش بگید جاءنی رجل شجاع. اینجا اکرم العلماء الا الفصاح، شما میگید کل مجازن استعمال شده است در بعض، خب شما کل رو بردارید به جاش بعض بگذارید بگید اکرم العلماء، اکرم بعض العلماء الا الفاسقین. این درست نیست دیگه، این کلام می شود کلام مجمل در حقیقت، اکرام کن بعضی از علما را مگر فاسقین را. اکرم العلماء الا الفاسقین یا اکرم کل العلماء الا الفاسقین کلام مبین درستی بود، این کلام می شود کلام مجمل. یا مثلا مولا گفته است اکرم کل عالم عادل، شما لفظ کل رو برداشت چون میگید اینجا تخصیص خورده کل در بعض استعمال شده، لفظ کل بردار بجاش بعض بگذار، بگو اکرم بعض عالم عادل، معنا فرق میکنه با اکرم کل عالم عادل. پس از این تغییر و تبدیل کردن بعض را به جای کل میفهمیم که کل در اینجا در معنای بعض استعمال نشده است، والا اگر در اون معنا استعمال شده بود وضع اون کلمه به جای لفظ کل درست بود. و لذا لا یصح ان یوزع مکانها کلمه بعض. لذا که اینجا الفاظ عموم استعمال شده است به خاطر اینکه الفاظ عموم استعمال شده است در تمام معنای خودشون نه در غیر موضوع، نه صحیح نیست اینکه وضع شود مکان اون الفاظ عموم کلمه بعض. فلا یستقیم المعنا لو قلت اکرم بعض العلماء الا الفاسقین، معنا درست نیست اگر بگویی تو اکرام کن بعضی از علما را مگر فاسقین را، به جای اکرم کل العلماء الا الفاسقین خب کل بردار بعض بذار، بگو اکرم بعض العلماء الا الفاسقین، اکرام کن بعضی از علما را مگر فاسقین را. و الا لما صح الاستثناء، اگر کسی بگوید خب دیگه مشخصه این بعض به جای همون عالم عادل است، اکرم بعض العلماء یعنی اکرم العلماء العادل، میگوین اگر چنین باشد استثناء صحیح نیست. اگر این کلام درست باشد دیگه استثناء غلطه، اگر بعض العلماء در اینجا به معنای عالم عادل است خب میشه اکرم العالم العادل دیگه، الا الفاسقینش غلطه و الا صحیح نیست استثناء. پس علایال اگر بگیم کل به معنای بعض است، کل رو بذاریم به جاش بعض بگذاریم، هر جور که فکر کنیم بدون استثناء یا با استثناء کلام میشود غلط. کمالا یستقیم لو قلت، همونطوری که کلام درست نیست اگر بگویی اکرم بعض العلماء العدول، فانه لا يدل على تحديد الموضوع، اگر شما میگفتی اکرم کل العلماء العدول یا اکرم العلماء العدول یک معنای خاصی داشت، موضوع محدود بود یعنی تمام علمای عادل اکرامش لازم است. اگر الف لام رو برداری یا کل رو برداری بجاش بعض بگذاری بگی اکرم بعض العلماء العدول، معنا فرق میکنه، میشه اکرام بعضی از علمای عدول، اونجا اکرام کل علمای عدول بود، پس معلوم میشه کل در معنای خودش استعمال شده نه در بعض. همونطوری که مستقیم نیست کلام اگر بگوی اکرم بعض العلماء العدول، فانه لا يدل على تحديد الموضوع، پس بدرستی که این کلام اکرم بعض العلماء العدول دلالت نمی کند بر محدود کردن موضوع را، کما لو کانت کل و الاستثناء موجوده اینه، همونطوری که اگر کل و استثناء وجود داشت میگفتی اکرم کل العلماء الا الفاسقین، موضوع محدود میشد معنا هم مشخص بود، اما کل رو بجاش بعض بگذار بگو اکرم بعض العلماء العدول، تحدید موضوع فرق میکند یعنی موضوع محدود میشود به یک شیوه دیگه به یک جور دیگه و خلاصه معنا فرق میکند. والحاصل ان لفظ کل و سایر ادوات العموم فی مورد تخصیص، و حاصل این است که لفظ کل و سایر ادوات عموم در مورد تخصیص به متصل، هنوز به بحث منفصل نرسیده این، در مورد تخصیص به متصل ادوات عموم لم تستعمل الا فی معناها و هو شمول، ادوات عموم استعمال نشدن مگر در معنای خودشون که اون معنا شمول باشد. پس بنابراین در تخصیص به متصل ادات عموم در حقیقت استعمال در بعض نشدند، بلکه استعمال در کل شدند. و توهم علمای متقدم در این که اینجا استعمال در بعض است، توهم به خاطر این بود که اونا دقت نکرده بودند که مدخول الفاظ عموم تارتن یک کلمه است و تارتن چند کلمه است و همه اون چند کلمه در حقیقت مفاد و مدخول کل هستند و نتیجه این می شود که کل و الفاظ عموم همه جا استعمال می شود در سعی مدخول. مدخول در بعضی از اوقات افراد زیادی داره مثل اکرم کل العلماء، در بعضی از اوقات افراد کمتری داره مثل اکرم کل عالمین الا الفصاح الا الفاصلمین. ولا معنى للقول بأن المجاز، إن إشارة بقول فنجم سيأتي إن شاء الله.